من برم شهرستان، گفتن مادر تمام کرد و نرسیدم. لازم است در شغلمون یا در کارهای حساب حرفه‌ایمون چیزی رو ما بخوایم عقب بندازیم. بعضی وقتا در روابط انسانیمون هم ممکنه که چیزی رو عقب بندازیم و دیگه برامون تکرار نشه و فرصتش به هیچ وجه پیش نیاد. در کار شاید دوباره پیش بیاد، بالاخره تعاملی میکنی، صحبتی میکنی، ضرر زیانی میدی، بالاخره جبران شاید بشه چون بالاخره کاره. ولی بعضی چیزها هستش که تکرار نمیشه و آدم تا آخر عمرش ممکنه که افسوسش رو به خودش داشته باشه. اما در مورد حالا بحث‌های حرفه‌ای‌تر و کاری و کارهای روزمره، اهم از کار حرفه‌ای و کار روزمره زندگی بخوایم بحثی بکنیم، چند تا مطلب من به ذهنم میرسه که برای همه فکر میکنم مشترک باشه در حقیقت. یکی اول دلیل و انگیزه انجام کاره که خب حالا از وظیفه گرفته تا فان و حالا به یک حساب نشاط در زندگی بخوایم، حالا اینجوری اسمش من لغت فرنگی هم نخواهم استفاده کنیم. یه بحث هست به عنوان وظیفه و به عنوان شغل ما بهش نگاه میکنیم. یه وقت هست به عنوان همکاری و همیاری با دیگران بهش نگاه میکنیم. همه اینها پشتشون یک انگیزه دارند که ما بخوایم نشاطی داشته باشیم، درآمدی داشته باشیم یا کمکی بکنیم که خب به هر حال اون هم منجر به یک نشاط میشه، در واقع منجر به زندگی میشه برای ما. هر کدوم از اینها نیازهای زندگی ما هست. وقتی که به تعویقشون میندازیم، دنبال دلایلی میگردیم، حالا این دلایل در بخش قبل من خدمتتون عرض کردم، نظر من ممکنه بی انگیزگی باشه، ممکنه در حقیقت عدم علاقه باشه، ممکنه به فرمایش سرکار خانم در جز در کودکی باشه که ما به هر حال یک بازخوردهای منفی داشتیم که نتونستیم، به هر حال ترس رو برای ما اجرا القا کرده که پرهیز میکنیم، ناخودآگاهمون پرهیز میکنه. یا در کاری ورود کردیم که در حد ما نبوده، به درستی اصلا در حد ما نبوده، در حقیقت نمیخوام بگم تقلب کردیم، به دلایل طمع کردیم در کاری وارد شدیم که خب از عهده‌اش بر نمیومدیم و خب وقتی الان نمیتونیم دنبالی میگردیم که اینا بندازیمش عقب. خب این یک تصمیم نادرست هم چاشنیش بوده قبل از این که بخوایم حالا اهمال کاری بکنیم، اصلا اشتباه کردیم در انتخاب یک کاری. خب اهمال کاری نیست، اصلا نمیتونیم انجام بدیم، خب میندازیمش عقب تا ببینیم خب چیکار میتونیم. شاید شجاعتی لازم داشته باشه که بریم و انصراف بدیم. حالا این عقب افتادن چه اتفاقی برای ما میندازه؟ انباشت میاره. انباشت چی درست میکنه؟ استراب درست میکنه. اولویت بندی رو سخت میکنه، چون به هر حال شما همیشه انجام کار طرفش خودت نیستی، طرفش دیگران هستن. حالا هر کسی برای کار خودش اولویت دیگه، ما نمیتونیم بگیم خب تو اولویت بیشتر نسبت به اون یکی داری، حتی اگر کارش کم اهمیت تر باشه. و اینجا انتخاب و تصمیم رو سخت میکنه و خب شما این دفعه در یک فرایند بسیار پیچیده پرفشار و مضطربی قرار میگیری که نمیتونی ادامه بدی. حالا چه اتفاق بعدی چیه؟ فرصت ها رو از دست میدی، یه فرصت مناسب دیگه برات پیش میاد، ناچاری اگر خیلی به حساب متعهد باشی نپذیری و یک فرصت بزرگ رو به خاطر یک کار کوچیکی که از قبل از دست دادی به تعویق انداختی از دست بدی، و اگر اون رو بخوای ازش صرف نظر کنی و به خاطر کار بزرگتر، نشان دهنده یک آدم بی تعهد میشی که خب نمیشه بهش اعتماد کرد، چون در هر لحظه کار مهمتری براش پیش بیاد، ممکنه که کار دیگران رو به زمین بده و در حقیقت تو یک سیکلی قرار میگیری که انتهاش همون افسردگی، استراب، ترس و شکسته.
خیلی سپاسگزارم آیه چخماقی و خیلی متاسف شدم بابت تجربه ناخوشندی که داشت و خدا رحمتشون کنه. میگن عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه قره هنوز. اگر موافق باشید موسیقی رو گوش کنیم، برگردیم و ادامه بریم. خیلی خرسندیم که در خدمت شما هستیم و شما مهمان و شاید بهتر بگم میزبان ما هستید در فضای شخصی خودتون از رادیو سلامت و برنامه کارگاهی برای زندگی. من رو به جد خدمت شما شنوندگان عزیز عنوان میکنم که شاید این برنامه که از تاثیرگذارترین برنامه‌هایی باشه که خود من در خدمتتون بودم به عنوان کارشناس به لحاظ موضوعی و تجربه‌های شخصی دوستان، به خاطر اینکه ما یک آفت فرهنگی تحت عنوان اهمال‌کاری رو امروز مد نظر قرار دادیم و دوستان تجربه‌های به هر حال ناخوشایند خودشون رو، حالا میتونیم بگیم بعضی از اونها بد بوده و در نهایت به چیزهای خوب هم منتهی شده، ولی برای بعضیشون دردناک بوده که خاطراتشون سالها در ذهن افراد میمونه. اینکه افراد اهمالکار چه ویژگی هایی رو دارن و افرادی رو که هدف ندارن، این رو چک بفرمایید با خودتون، افرادی رو که دچار گمگشتگی هستن و هدف و معنای در زندگیشون ندارن، افرادی رو که دائما دچار خستگی روانی هن. افرادی رو که افسردگی خفیف دارن و دل و دماغ انجام دادن کاری رو ندارن، افرادی رو که مسئولیت ها و وظایف خودشون رو به گردن دیگران میندازن، مأیوسن، اعتماد به نفس پایینی دارن و سعی میکنن لذت های آنی رو جایگزین لذت های بلند مدت بکنن، قدرت تصمیم گیری ندارن و برای آغاز کردن و ادامه دادن کارها مشکل دارن، ویژگی هایی هستن که میتونه تفکیک قائل بشیم بین افرادی رو که خیلی هدفمند در زندگیشون پیش میرن و افرادی رو که اهمال کاری و راحت ترین مسیر رو، بیمسئولیتی رو در زندگی جایگزین میکنن. بعد خب خیلی از وقتها انتظار دارن که نتیجه‌ای رو که از زندگی میگیرن نتیجه مورد نظر خودشون باشه. به قول معروف مفهومی هست به عنوان اینکه هر چیزی رو انتخاب میکنی امکان داره چیزی رو از دست بدی و چیزی رو به دست بیاری. امیدوارم انتخاب‌های ما که در نهایت منجر به از دست دادن میشه با یک به دست آوردن‌های بسیار بالاتر جبران بشه. خب آقای امیر چخماقی، ما تو قسمت پایانی برنامه قرار هست که راهکار بدیم، راهکارهایی رو که مد نظر شماست و یکیشو من از صحبتهای شما فهمیدم اون که دم رو غنیمت بشماریم.
دقیقا. من فکر میکنم اگر در فرایند زندگی و برنامه‌ریزی زندگی ما یک هدف برای خودمون تعریف کنیم، این کمک میکنه که دچار اهمالکاری کمتری بشیم یا اصلا دچارش نشیم. وقتی شما هدف داری، براش برنامه ریزی میکنی، براش انگیزه داری، براش مسیری رو جستجو میکنی و پیدا میکنی که به اون به هدفت برسی، چون همه چیز در راستای هدف و به حساب مقصد قرار میگیره، شما خودتو موظف میدونی که این مسیر رو به درستی و در کمترین زمان و با بهترین کیفیت طی کنی. طبیعتاً باعث میشه که در انتخاب کارها با علاقه، با نشاط، با دلیل و موضوعیت عمل کنی، در انجامش تسریع کنی برای اینکه خودت رو گامی رو جلوتر از گام دیگه بایستی برداری. بنابراین برنامه ریزی که کردی، این سلسله مراتب رو اگر توش دیده باشی که برای رسیدن به هدف بعدی مستلزم این است که از یک مسیر عبور کنی، این رو در خودش آدم زنده نگه داره و برای خودش یادآور بشه همواره، باعث میشه که کارها رو به ترتیب انجام بده، نخواد یک جلو عقب کنه و این بی‌برنامگی رو در کار داشته. من فکر میکنم این مجموعه تعیین شروع و انتها باعث میشه که ما یک مسیر داشته باشیم و در این مسیر اهتمام کنیم که همه کارها به درستی انجام بشه. وقتی این فرآیند شکل گرفت، انگیزه میده به ما و این انگیزه‌ای که به ما میده تلاش ما رو دوچندان خواهد کرد، چون وقتی که ما هر کاری که به نتیجه برسه برای ما انگیزه میشه. بعضی ها میگن حالا فرضاً ادیسون 900 بار تلاش کرد، 999 بار تلاش کرد و از شکستش درس گرفت. اگر این باشه که ما درس بگیریم خب خیلی خوبه، ولی اگر شکست ها باعث بشه که از ببریم اصطلاحا و احساس خستگی بکنیم، طبیعتا انگیزه هامون رو از دست میدیم، کارها یکی پس از دیگری به شکست رو مواجه میشن، برخورد میکنیم و ما کم کم میگن سرنخش از دستمون در میره و اونقدر بزرگ میشه این داستان که دیگه نمیتونیم از پسش بر بیایم. شاید باید یه جا میگن خودمون رو، حالا یه اصطلاح میگن ریسیت کنیم که بتونیم کار رو ادامه بدیم و نبازیم. من تصور میکنم حالا به فرمان سرکار خانم استواری، یادداشت کردن ها، اولویت بندی ها و تنظیم این که اهمیت دادن که کدوم کارها اهمیت فوری دارن و بتونیم روش زمان بندی کنیم که ما دقیقا بدونیم اولویت اول ما کارها رو به دستهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کنیم و بر اساس این برنامه ریزی و هدف بندی کارهامون رو انجام بدیم، کمتر دچار بحران و مشکل خواهیم شد. از طرف هم ممکنه که ناچار بشیم یک سری از کارها رو از زندگیمون حذف کنیم، بذاریم کنار و صادقانه باش برخورد کنیم که این کار تو برنامه من، تو هدف من، در توان من، حتی در علاقه من نیست.
شاید یه سری از افراد رو
و یه سری از افراد رو و بتونیم، چون کیفیت زندگی ما بی تردید خواه ناخواه روی زندگی دیگران تأثیر گذاره، از خانواده گرفته تا همکار تا اجتماع. این که من یه آدم بی حوصله، افسرده، خسته باشم، تو روحیه همکارم، همراهم و هم و خانواده‌ام تأثیر میذاره. به هر حال ما باید یک تصمیم بگیریم و این تصمیم رو اگر به جد و با علاقه گرفته باشیم به نتیجه هم میرسیم. اگر تصمیم اشتباه بگیریم و روزمره برخورد کنیم با داستان، بگیم حالا نتیجتا فکر نمی‌کنم، خیلی باید خوش شانس باشیم که نتیجه برسیم.
خیلی سپاسگزارم از نظر شما آیه چخموقی، و اگر زمان برنامه ما زمان بیشتری بود، من دوست داشتم که باز هم شنونده راهکارهای خوب و صحبت‌های زیباتون باشم. خانم چری، نظر شما رو هم سریع بشنویم.
خواهش میکنم. به نظر من یه چیز درونی باید اتفاق بیفته در درون هر کدوم از ما، که این با اهمال کاری، حالا اهمال کاری‌های بزرگ یا اهمال کاری‌های کوچیک، در حالا برخورد داریم، حالا هر روز داره برامون اتفاق میفته، یه تصمیم جدی. به نظر من خودم شاید تا چند وقت پیش همین موضوع درگیرش بودم. تو شرایط کاری گاهی وقتا باعث میشد که یه اهمال کاری اتفاق بیفته. یه تصمیم جدی. وقتی که دیدم من کارمو دوست دارم، وقتی کارمو علاقه دارم بهش، پس یه جاهایی بیام این امروز و فردا کردنها رو به تعویق امروز و فردا کردنها رو کنار بگذارم و تصمیم بگیرم که این کاری که فکر میکنم فردا بهتره انجامش بدم، همین امروز انجامش بدم. فکر میکنم یک بار یا دو بار این کارو انجام بدیم، یعنی همون لحظه که قرار هست کار رو انجام بدیم، همون لحظه تصمیم بگیریم انجامش بدیم، بعد ببینیم که چه نتایجی داره. فکر میکنم تجربه این به ما کمک بکنه که بتونیم تصمیماتمون رو جدی‌تر بگیریم و اینقدر اهمال کاری توی کارهامون نداشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از نظر خوب شما خانم چهری. نظر شما رو هم بشنویم خانم مصطفی عزیز در انتهای برنامه.
خواهش میکنم. من در قسمت قبلی برنامه گفتم که عادت داشتم مسئولیت‌های زیادی رو قبول بکنم. بعد یه بار در قرآن کریم خوندم که خداوند میفرماید ما به شما انسان به اندازه توانتان مسئولیت داریم. از خودم پرسیدم خداوند عالم که به بنداش به اندازه توانش مسئولیت داده، حالا من بنده چرا بیشتر از توان خودم بخوام مسئولیت قبول کنم؟ به خاطر همین مسئولیت‌های کمتری رو میپذیرم، ولی سعی میکنم که به بهترین وجه انجام بدم، امروز و فردا نکنم. در راه رسیدن به هدفم که هدفمو خیلی دور و غیر قابل دسترس نمیگیرم، در راه رسیدن به هدفم شکست رو به رسمیت میشناسم، یعنی قرار نیست که من به همه هدفم برسم. اصل اینه که من به سمتشون میرم، تلاش خودم رو میکنم، اگه به هدف رسیدم چه بهتر، نرسیدم سعی میکنم از مسیر لذت بگیرم و از هر شکست تجربه بیندوزم. شکست واقعی زمانی هستش که آدم مشکلات قبلی رو تکرار بکنه، وگرنه ما انسانیم و جایز الخطا. یه مورد دیگه هم این هستش که خب اهمال کاری نتیجهش پشیمونیه، ولی ما باید از خودمون بپرسیم پشیمونی به چه قیمت. من تجربه مشابه تجربه آقای امیر چخماقی رو دارم. مادر بزرگم از زمانی که من پایان‌نامه‌مو می‌خواستم دفاع بکنم خیلی سرم شلوغ بود. ایشون آرزوش این بود که من فقط بهش تلفن بزنم و من متأسفانه به تعویق مینداختم، هی میگفتم امروز فردا، امروز فردا، تا اینکه ایشون از دنیا رفتن و من الان 8 ساله این پشیمونی رو دارم که هیچ کاریش هم نمیتونم بکنم. یه زمانی شما کاری رو به اهمال میندازین، به تعویق میندازین، خب میشه جبرانش کرد، یا ضرری که میخورید اونقدر نیستش که عذاب وجدان براتون داشته باشه، ولی مواردی از این دست خیلی تأثیر گذاره.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما دوستان خوب من در این برنامه و مطمئنن که شنوندگان عزیز بهره لازم رو بردن. من در جمع‌بندی حرفای بسیار خوب شما مهمانان عزیز که همه رو گفتید و مطمئنن هم استفاده کردن دوستان، خدمت شنوندگان عزیز بگم که چند تا سوال از خودتون بپرسید. اینکه میدونید که علت اصلی اهمال کاری به شیوه های تربیتی بستگی داره؟ آیا میدونید که اصلا اهمال کاری یک معضل فرهنگیه؟ اهمال کاری به هیچ عنوان ارثی نیست و به صورت ژنتیکی انتقال داده نمیشه. و این رو میدونید که خیلی از وقتها ما به صورت ناهوشیار اهمال کاری رو انجام میدیم و بعد تبدیل به یک روند هوشیار در زندگیمون میشه. گاهی اوقات به این فکر بکنید که راهکار اصلی حل و فصل مشکلات ناشی از اهمال کاری اینه که چطور زندگی کردن رو یاد بگیریم و اینکه گاهی اوقات وقتی که نسبت به توانمندی ها و شایستگی های خودمون دچار به حال تردید میشیم این اتفاقات به وجود میاد. من توصیه میکنم به شما دوستان اگه قراری که در مورد اهمال کاری به یک نتیجه خوب برسید که حلش بکنید و من امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم این موضوع رو دوباره پیگیری بکنیم و بازسر صحبت بکنیم که علتش رو بشناسیم. طبق صحبت دوستان من یکی از مهمترین علت‌های اهمال کاری میتونه استراب باشه. یه بخشش هم راحت طلبیه. ما دوست نداریم درگیر مشقت و سختی بشیم و احساس میکنیم که پیروزی های زندگی بدون سختی میتونه اتفاق بیفته. من در یکی از شاید مقالات خارجی و مقالات داخلی که میخوندم مفهومی به نام لایف گاید وجود داشته، به نام برنامه زندگی. میگفته افرادی رو که در زندگی احساس موفقیت میکنن افرادی هستند که تلاش کردن و موفقیتی رو که بدون تلاش به وجود میاد اصلا مفهوم موفقیت پیدا نمیکنه. پس خیلی از وقتا راحت طلبی میتونه یکی از علتهای بسیار مهم باشه. تعلیم و تربیت ناسالم، خانواده های ناسالم. گاهی اوقات ما خودمون رو فریب میدیم، یعنی ما گاهی اوقات سعی میکنیم که خودمون رو گول بزنیم و یا اینکه هدف مشخصی در زندگی نداریم، مدیریت زمان نداریم. تمام اینها میتونه یک عامل بسیار مهم باشه که شما به صورت فردی یا با کمک گرفتن از یک متخصص بتونید موضوعاتتون رو حل و فصل کنید. اما باورهای نادرست رو در مورد اهمالگری و اهمال طلبی دور بندازید. اینکه گاهی اوقات ما فکر میکنیم که اگر منتظر بمونیم خودش درست میشه. خیلی از وقتها زمان نمیتونه خیلی از موضوعات ما رو حل بکنه. گاهی اوقات این تفکر که من باید انتظار بهترین ها رو از خودم داشته باشم باعث میشه که کار امروز رو به فردا بندازم. گاهی اوقات به خودم این تلنگر رو میزنم و به نوعی این فریب رو در خودم ایجاد میکنم که این کار مهم نیست، حالا من کارهای مهمتری در زندگی دارم، یا میگم این کار دشواره، یا کمالگرایی افراطی دارم، یا بهانه تراشی و دلیل تراشی بسیار زیادی رو دارم. اما چون قراره که انشالله در برنامه‌های بعدی هم ما در مورد راهکارها صحبت بکنیم، علاوه بر توصیه‌هایی که دوستانم کردن خدمت شما دوستان عزیزی که شنونده این برنامه هستید، منم یه توصیه‌ای دارم در تکمیل صحبت‌های دوستان که برنامه ریزی کردن با داشتن مدیریت زمان احساس هدفمند بودن رو در زندگی به شما میده. خیلی ساده بیاین فعالیت‌هاتون رو به چند عامل تقسیم کنید. فعالیت‌های نوع الف اوقاتیه که شما باید صرفاً به کار اشتغال و کسب درآمدتون اختصاص بدید. فعالیت‌های ب زمان‌هایی هست که شما درگیر مفهومی به نام سواد اطلاعاتی هستید، یعنی که شما درگیر زمان‌بندی‌های خودتون برای مطالعه، برای رفتن به کلاس و فعالیت‌های فوق برنامه. فعالیت‌های جیم عموماً فعالیت‌هایی هستن که تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، مذهبی و هنری طبقه‌بندی میشن. فعالیت‌های دال اوقاتیه که ما خودمون رو صرف استراحت کردن و زمانهایی رو که حالا ما میگیم که به نوعی بحث ریکاوری کردن و از نو شروع کردن، این که ما بتونیم استراحت کافی بکنیم و آرامش در زندگی داشته باشیم. و فعالیت‌های نوع هم میتونه زمانی برای فعالیت‌های فوق برنامه‌ای مثل تماشای تلویزیون و گردش و رفتن به سینما و غیره باشه. به قول معروف همیشه توی قسمت انتهایی برنامه خدمت شما این موضوع رو عرض بکنم که یه مطلبی است که همیشه پدر من به صورت شخصی و مادر من به کرات برای خود من این رو تکرار میکنه، میگه که همیشه یادت باشه که تنبلی آرد به چشمان تو خواب. این که امیدوارم که با کنار گذاشتن این تنبلی و اهمالکاری بتونیم اون معنایی رو که در زندگی خودمون میخوایم رو ایجاد بکنیم رو ایجاد بکنیم و 5 سال آینده حسرت امروزی رو که در اون هستیم رو هیچ وقت نداشته باشیم. پس مهمه از الان یا علی بگیم و شروع بکنیم. امیدوارم که برنامه بعدی هم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون و امیدوارم که روزهای پیش روتون روزهای خوب و خوشی باشه.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج FM 102 مگاهرتز.
همه عزیزای دلم، یک بار دیگه با یک کلاس مجازی دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که حالتون عالی باشه.
سلام خانم، وقت بخیر.
روزتون بخیر و شادی.
سلام خانم، روز بخیر.
سلام خانم، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره توی یک کلاس مجازی دیگه هستم.
سلام خانم، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی عالی باشه.
پسرای خوبم، امروز میخوایم راجع به یک رفتار محبت‌آمیز صحبت بکنیم. بچه ها، تقسیم کردن شادی با دیگران یک رفتار محبت‌آمیزه، یک دارایی با ارزشه که ما اون رو میتونیم با دیگران تقسیم بکنیم.
خانم، محبت کردن یعنی مهربانی کردن به دیگران.
خانم، تقسیم شادی با دیگران باعث میشه که دیگران هم از شادی ما خوشحال باشن.
خانم، ما حتی شادی و خندمون رو هم میتونیم با دیگران تقسیم کنیم. مثلا وقتی بهشون لبخند میزنیم یعنی داریم شادیمون رو با اونها تقسیم میکنیم.
خندیدن هیچ خرجی نداره، ولی میتونه لبخند رو روی صورت بقیه بیاره.
آفرین به همه شما پسرای نازنین من. شادیمون رو باید همیشه با دیگران تقسیم کنیم تا اونها هم لحظات شاد داشته باشن. موافقین بریم یه موسیقی شاد و قشنگ گوش کنیم؟
بله خانم، یه موسیقی شاد میتونه ما رو شادترم بکنه.
بله خانم، حتما، من عاشق موسیقی شادم.
یک نگاه مهربان کینه رو کم میکند، سینه ها رو خالی از غصه و غم میکند. یک نگاه مهربان کینه رو کم میکند، سینه ها رو خالی از غصه و غم میکند. تو ببیند هر کسی یک نگاه مهربان میکند در قلب او مرد شادی و شیان. تو ببیند هر کسی.
خانم، عیدم که میشه ما لباس نو میخریم. بعضی از بچه ها هستن که لباس نوی ندارن، بعد ما میتونیم با هدیه دادن یه لباس نو اونا رو هم شاد کنیم.
خانم، تقسیم شادی با دیگران زمانیه که وقتی به کسی کمک میکنی برق شادی رو توی چشاش میبینی.
خانم، این کلاس شادترین کلاس مجازی بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون خانم. کلاس امروز یکی از شادترین کلاس های مجازی بود.
ممنونم از همه شما پسرای نازنینم. تا یک کلاس مجازی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
مهر آسمان
در ماه مبارک رجب هستیم، ماه عبادت و ماه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، پدر امت اسلام. در این ماه پرخیر و برکت به شکرانه میلاد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در پویش به عشق علی برای پدر شرکت کنیم و هر کدوم با هر قد توانایی ولو مقداری اندک سهم خودمون رو در این گلریزان آزادی پدران زندانی ادا کنیم.
روزی برای تحویل حال، روزی برای تحویل دل، روزی برای ایستادن زیر سایه سرو.
پدرم بابت زحماتی که کشیدی ممنونم و با تمام وجود دوستت دارم. بهتر بگم زیباترین آواز پدرشه.
ممنون به خاطر اینکه وقتی خودت گرسنه‌ای اول از همه سعی در سیر کردن من داری. دوستت دارم تا ابد.
بزرگترین و بهترین فرشته زندگی.
نه پدر جان، دوستت دارم، دلم برات تنگ شده.
خانه پدری همان بهشت روی زمین است.
به عشق علی برای پدر،
برای پدر.
پدر کوه، پدر آهن، پدر فولاد سخته، دلش اندازه دریاست، شکوه یک درخته.
در آستانه ی روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی پدران زندانی جرایم مالی برگزار می شود.
سلام بابا. چطوری خوبی بابا؟ صدا می شنوی؟
همه.
خب خواستم به زنگ بزنم بگم عاشقتم.
گفتم این آغاز پایان ندارد، بشگر شست آسان ندارد.
علاقمندان به مشارکت در این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری *780*5588 مربع و انتخاب گزینه اول در این پویش ملی شرکت و به هر میزان که تمایل دارند مشارکت نمایند. مهلت شرکت در این پویش تا پایان هفتم اسفند 1399 است.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
پدر عشق منی، بی تو میمیرم، فقط با یاد تو آروم میگیرم، بدون تو دلم دریای خونه، تموم لحظه هم رنگ تزونه، تو دنیای منی بود و نبودم، گره خورده وجودت با وجودم، عشق من جو تنهایی واسه می میرم، نغمه ساز من تنهایی واسط میمیرم، واسط میمیرم.